ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. برخورد دو قطار در محور سمنان به دامغان، دست کم یک کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. مذاکرات فنی کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 به پایان رسید. سران گروه 7 روسیه را به تحریم‌های بیشتر تهدید کردند. شامگاه پنجشنبه برخورد قطار مسافربری تهران مشهد با یک قطار باری متوقف شده در محور سمنان به دامغان، دست کم یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. به گزارش ایرنا، مرتضی عرب حجی رئیس روابط عمومی راه‌آهن شمال شرق سحرگاه جمعه در گفتگو با این خبرگزاری تعداد کشته‌ها را 1 و شمار زخمی‌ها را 12 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که ناصر چرخساز، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، بامداد جمعه در گفتگو با ایرنا تعداد کشته شدگان را 2 و تعداد زخمی‌ها را 30 نفر اعلام کرد. در این باره گزارشی بشنوید از الهیه روانشاد.
استاندار سمنان و فرماندار دامغان در اولین ساعات بامداد روز جمعه در محل سانحه برخورد دو قطار، یکی مسافربری و دیگری باری، در مسیر تهران مشهد حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از احمد طاهری، مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان، قطار مسافربری 334 ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه تهران را به مقصد مشهد ترک کرده بود. این قطار نرسیده به دامغان با یک قطار باری متوقف در ایستگاه برخورد کرد. قطار باری ویژه حمل و نقل سوخت بود، اما در زمان حادثه خالی بود است. امیر طاهری به خبرگزاری مهر گفته است که حادثه ساعت 11 شامگاه پنجشنبه روی داده است و افزوده نیروهای امداد هلال احمر و اورژانس منطقه به موقع در محل حادثه حاضر شده، مسافران را تخلیه و به مداوای مصدومان به صورت سرپایی پرداختند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان 3 ساعت پس از وقوع این سانحه به خبرگزاری مهر گفته است که 1 نفر کشته و 20 نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از همین منبع مجروحان را 20 نفر اعلام کرده و گفته است که خبر مصدوم شدن 50 تا 60 نفر که واحد مرکزی خبر اعلام کرده است مورد تایید او نیست. این در حالی است که خبرگزاری ایرنانی ساعت 1:30 بامداد از قول معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر خبر داده بود که تا آن زمان گروه‌های تخصصی امدادرسان هلال احمر از میان واگن‌های آسیب دیده 2 کشته و 30 زخمی بیرون آوردند. و همچنین در حالی که رئیس اورژانس 115 شاهرود به ایرنا گفته است که لوکوموتیوران قطار مسافربری یکی از کشته شدگان این سانحه است، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از خبرنگار اعزامی خود به محل گزارش کرده که لوکوموتیورانان هر دو قطار سالم هستند. خبرگزاری ایرنا تعداد مسافران قطار را 447 نفر اعلام کرده است. به گزارش ایرنا، تسنیم و مهر، مجروحان حادثه به بیمارستان ولایت دامغان و کوثر سمنان منتقل شدند. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان خبر داده است که مسیر قطارهای تهران مشهد و بالعکس باز شده و تردد قطارها به حالت عادی بازگشته است.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده بود، شامگاه پنجشنبه به پایان رسید. به گفته حمید بعیدی نژاد، سرپرست هیئت کارشناسی مذاکره کننده، ایران اکنون قرار است دو طرف نتایج این مذاکرات را به مافوق خود در پایتخت ها ارائه کنند. دور پنجم مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح سیاسی قرار است به ریاست محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار شود. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون 23 تا 26 اردیبهشت ماه چهارمین دوره مذاکرات خود را برای آغاز نگارش متن پیشنویس توافق نهایی در وین آغاز کردند و سپس روزهای 5 و 6 خرداد ماه در استانبول به مدت 8 ساعت دیگر گفتگو کردند. دیوان محاسبات ایران به تازگی گزارشی از عملکرد مالی 6 ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد منتشر کرده که بر اساس آن بخشی از بودجه وزارتخانه‌ها خرج موارد دیگر و از جمله پرداخت پاداش‌های خارج از رویه به افراد خاص شده است. در همین حال انتشار گسترده خبرهای مربوط به فساد مالی در کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی را واداشته تا فراکسیون مبارزه و پیشگیری با فساد در مجلس تشکیل دهند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
نماینده رش در مجلس شورای اسلامی می‌گوید آمارهای وحشتناکی از تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد وجود دارد که در صورت انتشار مردم را شوکه می‌کند. غلام علی جعفرزاده که با سایت خبری تدبیر گفتگو کرده با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور در مورد عملکرد بودجه 6 ماه پایانی دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرده که پرداخت پاداش‌های خارج از عرف و عدم واریز اعتباراتی که میباید به خزانه کشور واریز میشد تنها بخش کوچکی از تخلفات مالی ماه‌های پایانی دولت پیشین است. آقای جعفرزاده که خود نیز عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید است در این باره میگوید دولتی که میگفت پاک دست ترین دولت جمهوری اسلامی است حالا 82 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و افرادی مانند بابک زنجانی ها را به همراه تخلفات گسترده مالی از خود به جای گذاشته است. بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که به اتهام تخلفات مالی در زندان به سر میبرد. روز سه‌شنبه هفته جاری روزنامه ابتکار چاپ تهران با استناد به گزارش تازه دیوان محاسبات کشور از عملکرد 6 ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد نوشت که گزارش مربوطه نشان از تخلفات مالی دولت پیشین در برخی از وزارتخانه ها دارد، به طوری که بخشی از بودجه وزارتخانه ها و نهادهای وابسته خرج موارد دیگری شده است. طبق این گزارش فصل مشترک تخلف‌های بودجه دولت محمود احمدی نژاد مربوط به پاداش‌های خارج از رویه به افراد خاص بوده است. در همین حال پس از آنکه هفته گذشته برخی رسانه‌های ایران اعلام کردند که هنوز 26 خودروی متعلق به نهاد ریاست جمهوری از سوی دولت پیشین بازگردانده نشده است، دادستان دیوان محاسبات از ورود آن سازمان به این پرونده خبر داده است. به گزارش سایت مجلس شورای اسلامی، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده اموالی که در اختیار مسئولان است باید بعد از دوران مسئولیت بازگردانده شود و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد. در یک سال گذشته پرونده های فساد مالی گسترده‌ای که عمدتاً مقامات و افراد وابسته به دولت پیشین در آن دخیل بودند مطرح شده است. حال انتشار گسترده و بی سابقه این پرونده های فساد مالی باعث شده تا به گفته منصور آرانی نماینده کاشان در مجلس فراکسیون پیشگیری و مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران در بهره برداری از میدانهای نفتی مشترک با فاصله زیادی از همسایگان عربش عقب مانده است. رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت دیروز هشدار داد که عراق در بهره برداری از یک میدان نفتی مشترک به نام آذر از ایران پیشی گرفته است. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگوی با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که منابع مشترک مرزی چه نقشی در روابط دو کشور ایران و عراق دارند. فریدون خاوند:
در ادبیات روابط بین المللی معمولا از تهران و بغداد به عنوان دو متحد نزدیک نام برده میشه، چون که هر دوشون از لحاظ مذهبی به هم نزدیکند. در زمینه بعضی از مسائل حساس از جمله پرونده سوریه هم در کنار هم هستند. با این حال نباید فراموش کرد که در عرصه نفتی این دو کشور رقیب یکدیگرند. عراق طی 2-3 سال گذشته تولید نفتش رو افزایش داده، در جریان تحریم بعضی از بازارهای ایران رو تصاحب کرده، در سازمان اوپک هم به عنوان دومین قدرت نفتی جای ایران رو گرفته. یکی از مسائل تنش‌آفرین در روابط دو کشور همین میدان‌های نفتی مشترک است. این میدان نفتی آذر مشترک است با عراق، البته بخش عراقی اون بدری نامیده میشه. گازپروم روسی که برای بهره برداری از میدان آذر قرارداد بسته بود با ایران، بعد از سالها وقت کشی فعالیت در بدری عراق رو ترجیح داد که بهره برداری از اون به زودی شروع میشه. پیش از این هم به دلیل عهد شکنی چینی ها تولید نفت ایران در دو میدان مشترک آزادگان و یادآوران از عراق عقب افتاده.
آقای خوان، در مورد باقی میدان‌های مشترک نفت و گاز با کشورهای غیر از عراق، ایران در چه موقعیتی قرار داره؟
ایران جمعاً در 22 میدان با 6 کشور عراق، عربستان، قطر، امارات، عمان و ترکمنستان مشترک است که بیشترین اونها 8 میدان مشترکن با عراق، 5 میدان هم با عربستان. در اغلب این میدان‌ها سر ایران کلاه میره و سهم شیر نصیب همسایه ها میشه. از عراق صحبت کردیم. میدان عظیم گازی پارس جنوبی مشترک است بین ایران و قطر و کیست که نداند در بهره برداری از این میدان قطری ها دست بالا رو دارند. در میدان نفتی فروزان که در 100 کیلومتری جنوب غربی خارک قرار داره و بین ایران و عربستان مشترک است، از قرار معلوم سعودی ها 10 برابر ایران نفت برداشت.
آقای خوان، پرسش اصلی اینه که چرا در این میدان های مشترک دائم سر ایران کلاه میره؟
عامل اصلی ضعف شدید موقعیت بین‌المللی ایران بوده. طی سالهای دراز قطری ها و عراقی ها و سعودی ها قولهای نفتی غربی رو با تکنولوژی دست اول به میدان های نفتی خودشون آوردند. ایران طی این مدت حتی نتونست روس‌ها و چینی‌ها رو راضی به همکاری بکنه. کار در میدان‌های گاز و نفت ایران افتاد به دست شرکت‌های داخلی، از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه، و اینها متوسل می‌شدند به شرکت‌های خارجی دست دوم و سوم، از جمله آنگولایی و ویتنامی. نتیجه همین شد که امروز می‌بینیم.
فریدون خاوند گفتگو می‌کرد. سران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت روز پنجشنبه دومین روز از نشست خود در بروکسل را برگزار کردند. گروه هفت روز چهارشنبه در آغاز گفتگوها در خصوص بحران اوکراین در بیانیه روسیه را به مذاکره با رئیس جمهوری جدید اوکراین فراخواند. اعضای گروه هفت همچنین اعلام آمادگی کردند که در صورت پیچیده‌تر شدن وضعیت در شرق اوکراین تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش دهند. هفت کشور عمده صنعتی جهان در دومین روز نشست خود که به موضوعاتی چون محیط زیست، آب و هوا و سوخت اختصاص داشت، همچنین به اتحادیه اروپا قول دادند تا در تامین امنیت سوخت برای زمستان 2014-2015 از طرح‌های کمیسیون اروپایی برای جایگزینی سوخت روسیه پشتیبانی کند. انتظار می رود رهبران گروه هفت و روسیه امروز جمعه در حاشیه مراسم گرامی داشت 70 سالگرد عملیات نظامی نورماندی درباره اوکراین گفتگو کنند. بنابر گزارش ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه از پیش تعیین شده ای برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش ندارد، اما انتظار می رود که دو رهبر در هر صورت با یکدیگر روبرو شوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسش میگویند اوکراین باید پلی آرام با ثبات و آباد میان روسیه و اروپا باشد. جان کری روز پنجشنبه پیش از دیدارش با آقای لاوروف در پاریس گفت مردم اوکراین باید بتوانند چون پلی بین شرق و غرب عمل کنند. جان کری ابراز امیدواری کرد که واشنگتن و مسکو بتوانند راهی برای همکاری بیابند تا به این موضوع جامعه عمل بپوشانند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به همراه شماری دیگر از کارشناسان حقوق بشر این سازمان ضمن ابراز ناخشنودی از اعدام غلامرضا خسروی خواستار توقف مجازات اعدام در ایران شده است. 14 و 14 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. تا در این بخش خبری با من مرتاد قاسم فرام راه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه کنید.